بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم در این تنبیه هشتم از جهاتی باید بحث کنیم. جهت اول این بود که اصل مثبت را تعریف کردیم. جهت دوم این بود که چرا اصل مثبت حجت نیست. الان در جهت سوم هستیم. بر فرق که میگن مثبتات اصول حجت نیست، اما مثبتات اماره حجته. اگر دو نفر عادل بگوید پسر تو زنده هست، اثر عقلی و عادی اون را بار میکنیم، میگیم انباط لهجه شده. اگر انباط لهجه اثری دارد اثرش را مترتب میکنیم، اما اگر استصاب حیات کنیم هرگز انباط لهجه را ثابت نمی کند تا چه رسد اثر شرعی. ما هو الفرق بین مثبتات الاصول و مثبتات الاماره؟ در اینجا ما سه بیان داریم. بیان اول مال کفایه است. بیان دوم مال مرحوم محقق نائنی است. بیان سوم مال حضرت امام اعلی الله مقامهم هست. هر سه بیان را باید جدا از هم تصور کنیم. البیان الاول که میگد فرق است بین مثبتات اصول و مثبتات اماره، میگد اماره حکایت از معدا میکند. به جای معدا اگر بگد واقع بهتره. اماره حکایت از واقع میکند. جایی که حکایت از واقع میکند قهرن تمام آثار واقع بار میشود. آدم عادل که میگد ابن که حیون، نمیخواد بگد تعبد به حیات او کن، بلکه میگد او در واقع زنده هست. تعبد نیست، خبر میدهد از حیات او. مسلماً اگر خبر از حیات داد، حیات واقعی لوازمی دارد. لوازمش مثلا انباط لهجه هست یا مثلا خفقان قلب است و آثار دیگر. تکیگاه مرحوم محقق خراسانی بر کلمه حکایت یحکی عن الواقع. فهاهنا فرق بین الاماره و بین الاصل. اماره لسانش حکایت، ما را در جریان واقع میگذارد، بخلاف جناب اصل. جناب اصل بگد چشمت را ببند بگو زنده است، چشمت ببند بگو زنده است. تعبد به حیاته، مسلماً تعبد به حیات ملازم با نبات لهجه یا ضربان قلب نیست. این حاصل فرمایش خراسانی. یلاحظ علیه، ما از ایشون سؤال میکنیم. این که میگید حکایت میکند، اماره حکایت میکند یا مخبر؟ زراره که وارد میشود میگد ابن کهیون، آیا لفظش از نبات لهجه خبر میکند یا خود وجود زراره؟ اگر بگید لفظ اماره حکایت میکند، این صحیح نیست. لفظ اماره میگد ان ابنک حیون، نمیگد دیگه ان ابنک له نبات اللهیه او ضربان القلب. نفس قاصره، لفظ میگد ان ابنک حی، دیگه غیر از این را نمیگد. اگر میگد نه مخبر خبر میدهد، گاهی مخبر اصلا توجه به لوازم نداره. لوازم مانند دلالت التزامیه، گاهی مخبر اصلا توجه به این لوازم نداره. بنابراین حکایت اگر لفظ اماره را میگید، لفظ خبر را میگید، او فقط میگد هو حیون. اگر مخبر را میگید، گاهی مخبر از دلالت تزمنی و دلالت التزامی بی خبره. و سابقا خوندیم دلالت التزامی و یا تزمنی در صورتی دلالت میگن که طرف اون را قصد کند، اما اگر قصد نکند نه. بله، در اینجا یه احتمال سوم هست. این دوتا را که باطل کردیم، دوتا کدوم؟ لفظ اماره حکایت کند؟ نه. خود مخبر حکایت کند؟ نه. یه سومی هست اگر گفتیم، اون این است که وقتی که بنده را در جریان واقع گذاشت، من سامع اعتماد پیدا میکنم که پس این قلبش میزند نبات لحظه پیدا کرده، من وثوق پیدا میکنم. بنابراین اولی حکایت مال خبر بود، در دومی حکایت مال مخبر بود، سومی نه خبر نه مخبر. وقتی که گفت ان ابنک حیان، من مستمع میگم مرا در جریان واقع گذاشت، اگر پسر من زنده هست اثق به انه ذو لحیت و اثق به انه ضربان قلب. اگر این باشد این خوبه، ولی این دیگه ربطی به اصل مثبت ندارد. این وثوق است و الوثوق حجتون اقلائیه، بگو الوثوق حجتون اقلائیه، این دیگه اصل مثبت نشد، این شد در حقیقت وثوق. من اعتماد پیدا کردم به لوازم حیات، اگر این باشد خوبه، اما دیگه این ارتباطی به اصل مثبت نداره. پس کلام محقق خراسانی را در سه بخش خلاصه کردیم. البخش الاول حکایت مال خبر باشد، گفتیم خبر حکایت نمی کنه. البخش ثانی مخبر حکایت کند، گفتیم مخبر گاهی توجه به دلالت تزمنی و التزامی نداره. البخش ثالث من سامع اعتماد پیدا کنم، نه اینکه از واقع خبردار، قهرن من ملتزم می شوم به لوازم. اگه این شد هازا مطلوبان، ولی دیگه ارتباطی به اصل مثبت نداره. سه تا ضرب در می زنیم. الوجه الثانی ما افاده المحقق نائنی، مرحوم محقق نائنی از راه دیگر وارد شده. راه ها را جدا کنیم. راه اول حکایت بود، می گفت اماره حکایت از واقع می کند، اصل از واقع حکایت نمی کند، می کند نمی کند، او از واقع حکایت می کند، اما اصل می گه چشمت را ببند، بگو زنده است، از واقع حکایت نمی کنه. حکایت می کند از واقع، نمی کند از واقع. اما مرحوم محقق نائنی بگد اماره حجیتش به خاطر کاشفیت از واقع و احراز واقع، اما چون کاشفیتش ناقصه، شرع مقدس کاشفیت اماره را چه کرد؟ تکمیل کرد، تتمیم کرد. حجیت خبر واحد تتمیم الکاشفیه، و تکمیل المهرزیه و که کاشفیتش را تکمیل کرد اصبحت الامارت ها آقای بنابی پسرش را بگو اصبحت الامارت ها علمان شد علم اینا که من بگم وامیستم درویش ها را دیدی؟ دوتا درویش با هم صحبت میکنم میگه بابا درویش میگه بله اصول دین چند تاست؟ پنج تاست اول توحید این برای این است که ببینم شب مطالعه شده یا نه لبا می جنبد یا نمی جنبد اینا برای همینه توجه کردی و قلیلا ما می جنبد توجه کردی خب پس جناب نائنی از این راه وارد می شود که اماره کارش احراز واقعه کشف از واقعه اما چون کاشفیتش ناقصه شرع مقدس آمده با افاضه حجیت کاشفیت این را تکمیل کرده و تتمیم کرده است حالا که کاشفیتش را تتمیم کرد فاصبحت الامارت و کل علم سه علم شه اگر من علم پیدا کنم زید زنده هست علم پیدا میکنم به نبات لحیه و ضربان قلب در اینجا هم که کل علم شد یقین پیدا میکنم که انهو زولهیه و انهو حیون از این راه وارد میشود در واقع عباراتنا شستا اون شاعر گفت عباراتنا شتا و حسنک واحدو شیخ خراسانی از طریق حکایت از واقع وارد شد شاگردش نائنی از راه احراز واقع مهرزیت کاشفیت از واقع ولی گفت کاشفیتش چون ناقص بود شعر تکبیر کرد فاصبحت الامارت و کلعه عرض بکنیم خدمتشون اولاً ما در روایات لسان نداریم اصلا ما دلیل لفظی بر حجیت خبر واحد نداریم عجب بله سال گذشته اگر خاطرتون باشد ما همه اینها را خوندیم گفتیم اصلا دلیلی بر حجیت خبر واحد در کتاب سنت نیست هر چه هست امضا اشاره پیغمبر اکرم و ائمه اهل بیت سیره عقلا را امضا کرده بنابراین ما یک لفظی باشد که خبر واحد را حجت کند و بگیم از نظر این که محرز است و کاشف است و شرعم آمده کاشفیت این را تکمیل کرده همه اینها فرع این است که بر حجیت خبر واحد دلیل لفظی داشته باشیم اصلا دلیل لفظی نداریم تمام امضاء ما بید العقلاست آیه نبع، آیه نفع، آیه سؤال، آیه کتمان همچنین روایات، گفتیم روایات سؤال از صغراست سؤال از کبرا نیست ا محمد ابن مسلم ثقتون آخذ منه معاد مدینی بنابراین این که میگه شرع مقدس اماره را حجت کرده من باب المهرزیه و الکاشفیه تتمیم کشف کرده همه اینها بستگی دارد که بر حجیت خبر واحد دلیل لفظی داشته باشیم دلیل لفظی نداریم این اولا و ثانیاً دقت کنید عرض کردیم که اموری قابل جعل است که از قبیل اعتباریات باشد اعتباریات قابل جعل کشف یا تتمیم کشف امران بابا درویش امران تکوینیون امر تکوینی است امر تکوینی قابل جعل نیست کشف امر تکوینی است آینه کاشفه این سنگی که در اینجا هست این کاشف نیست صد بارم بگیم جناب سنگ تو کاشفت، کاشف نمیشه. اصلا مسائل محرزیت، کاشفیت، تطبیم کشف، اینها در آدم اعتباره. اما کشف امران تکوینه گن و امور تکوینه یه غیر قابل للجر، قابل جر نیست. بنابراین فرمایش ایشان از دو نظر مخدوشه. اولا لسان لفظی نداریم خبر واحد را حجت کرده من باب محرزیت و کاشفیت، و شارع هم تکمیم کشف کرده. ثانیاً اگر هم داشته باشیم محرزیت و کاشفیت قابل جعل نیست. دیروز یه مثالی زدیم، پری روز گفتم با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه، بلکه احتیاج به شکر داره. امور تکوینی با جعل درست نمیشه. الثالث لسید الامام اعلی الله مقامه، ایشان از راه خوب وارد شده. ایشان میگد علت این که مثبتات امار حجته این است که بنای عقلا بر حجیت خبر واحده، شرع مقدس هم خبر واحد را امضا کرده. بریم ببینیم جناب عقلا خبر واحد را حجت کرده اند. لمازا لم حجیت خبر واحد را از عقلا بپرسیم. جناب عقلا شما که به خبر واحد عمل میکنید، تعبد به واقعه یا کشف از واقعه؟ که میگن آدم ثقه آمد گفت که از کنم باران میبارد، آیا تعبد میکنیم یا کشف از واقع؟ هیچ وقت تعبد نیست که بگیم حالا که این آدم ثقه میگد باران میگد آفتاب طلوع کرده تعبد کنیم. میگن نه، راست میگد، باران میگد، آفتاب در آمده، کشف از واقع. وقتی کشف از واقع کرد به دنبالش چه میگد؟ لوازم هم میاد. اگر از کشف از واقع کرد به معنای حیات، لوازمش هم بیاد، این باطله یه میاد، ضربان قلب میاد، به هاکزا به هاکزا. اینجا را تا اینجا حضرت امام فرموده، ولی ما یه دونه حاشیه کوچک داریم. اون این است که این فرمایش علا این و علا رأس، اما دیگه این ارتباطی به اصل مثبت نداره. این برمیگردد به وسوق. انسان وسوق پیدا میکند به لوازم اماره، و وسوق حجتون اقلائیه، نتیجه درسته. بنابراین مثبتات امار حجت چرا؟ لأنا نسق به لوازم الاماره، به لوازم اماره وسوق پیدا میکنیم قهرن حجت. بنابراین حجیتش من باب وسوق شد، از وسوق به معدا وسوق پیدا میکنیم به لوازم معدا. تم الکلام فی الجهت الثالثه، جهت سوم تمام شد. الجهت الاولى تعریف اصل مثبت، الجهت الثانیه چرا مثبتات اصول حجت نیست که دیروز خواندیم، اکثر آقایون هم غالب بودم. الثالث امروز ما الفرق بین مثبتات الاماره و مثبتات الاصول. اخیراً فرمایش امام خوبه، بله ما از اعتقاد به واقع اعتقاد به لوازم پیدا میکنیم، لوازمش حجت. الجهت الرابعه الاستثناءات، دو جا را استثناء کردن، گفتن اصل مثبت در دو مورد حجته، یکی را شیخ استثناء کرده، دومی را خراسانی استثناء کرده. اول استثناء شیخ را میخوریم در رسائل الاولا که خفاء الواسطه، اگر بین مستصحب و بین اون اثر اون واسطه خیلی خفی باشد، مورد توجه عرف نباشد، قهرم بگیم اثر واسطه، خبرشو بگو، اثر واسطه اثر خود مستصحبه، واسطه به قدری خفی است که اثر واسطه عقلی اونی که در وسط هست اثر اون را نمیبینیم، میگیم اثر مال مستصحبه. فهاهنا امورون ثلاثه، المستصحب، الواسطه، الاثر الشرعی، این ستا، المستصحب یک، الواسطه دو، الاثر الشرعی. اثر مال واسطه است و استصحابم واسطه را ثابت نمی کنه، اما واسطه اونقدر رقیق و دقیق است که توجه به اون نیست، انسان خیال میکند که اثر مال مستصحب است، به اون واسطه توجه نداره. مثل استصحاب حیات و نبات لحیه و درهم نیست، اونجا ستاست، حیات داریم، نبات لحیه داریم، درهم داریم، صد بارم استصحاب حیات کنیم درهم برای ما واجب نیست. چرا؟ چون وسط را ثابت نمی کنه. اما اگر این وسط به قدری رقیق و دقیق باشد که مورد توجه نیست، انسان خیال میکند این اثر اثر مستقیم مستصحب، اثر واسطه نیست. شیخ مثال میزند، یک، همین یه مثال، دست من خشک بود، یه لباس نجس هم سابقا تر بود، ولی احتمال میدم خشک شده باشد، احتمال میدم نه تر باشد. استصحاب بقای رطوبت میکنی، اصل این است که رطوبت این لباس نجس باقیه، دست خشک من خورد بر این لباس تر که مستصحب رطوبه است، نه قطع رطوبه ها بلکه مستصحب رطوبه. آقایان میگن دست نجس شد، و حال اینکه استصحاب بقای رطوبت در لباس اثرش نجاست ید نیست، نجاست ید بین این و بین اون در وسط یه واسطه هست، اون کدامه؟ سرایت، سرایت رطوبت لباس بر این دست. پس فهاهنا امورون ثلاثه، یک، دست من خشکه، سرایت در وسط، رطوبت در اینجا، استصحاب رطوبت لباس، سابقا این لباس نجس مرطوب بود، حالا هم مرطوب، استصحاب رطوبت سبب نمی شود که این دست من نجس باشه، مگر اثر عقلی را قبول کنیم. اثر عقلی کدوم؟ اگر لباس تره، دست منم که خورده، قطعا اجزاء مایی از این لباس به دست من سرایت کرده، سرایت در وسط امران عقل جم، استصحاب رطوبت لازمه عقل یک سرایت، اثر شرعی سرایت نجاست دسته. دو مرتبه بگو، استصحاب رطوبت لباس مستصحبه، اثر عقلیش سرایت، اثر شرعی سرایت نجاست دست، نجاست دست اثر مستقیم استصحاب نجاست لباس نیست. صد بارم بگید این لباس سابقا تر بود، حالا هم تا، این سبب نمیشه بعد دست نجس باشه، مگر اینکه چیزی از اون لباس به این دست بیاید. عرفا میگن این لباس که سابقا تر بود، دست منم که به این تر خورد دیگه توجه ندارن که واسطه هست واسطه کدام سرایت نجاست آب بر این دست رطوبت بر این دست سرایت کرده. این سرایت در وسط امر عقلی است اما به قدر خفی است که هر موقع بگیم دست این لباس تر بود و تر بود بگم پس دست تو نجسه، همه من میگیم آقا دستت به این لباس تر خورد، میگه بله پس نجس شد دیگه. نمیگیم که بین تر و بین دست در وسط چی آقا سرایت هست. خودتون ببینید به بچه جان میگه بچه جان دستت به این لباس زدی، میگه بله پس دستت نجس شد. توجه ندارید که بین اون لباس تر نجس و دست چی آقا یک واسطه هست، واسطه کدوم سرایت الماء نجس الالیه. این فرمایش شیخه، فرمایش شیخ بسیار متینه، ولی مرحوم آقای نائنی یه اشکالی بر شیخ دارد. عبارت آقای نائنی مجمله، من تفصیل میدهم عبارت ایشون را، توجه کردی عبارت ایشون را با مبانی خودم تطبیق میکنم، ولی ریشه مطلب مال نائنی اون این است که بنده معتقدم یا به واسطه نیازی نیست و یا کبرا نداریم. این دوتا را بنویسی، یا به واسطه نیازی نیست و یا کبرا نداریم، همین مجمل را بنویسید، یا به واسطه نیاز نداریم یا کبرا نداریم. بیان ذالک، دیروز و چند روز قبل عرض کردم فرق است بین استصحاب احکام و بین استصحاب امور خارجی. فرقش چه بود؟ گفتم استصحاب احکام دنگ فنگی نداره، وجوب صلات جمعه را استصحاب کرده تمامه، اما امر خارجی را استصحاب کرده این دنگ فنگ داره. دنگ فنگش کدومه؟ استصحاب صبرا درست میکند، باید در کتاب سنت کبرا داشته باشیم. آقا جان استصحاب صبرا درست میکند، باید در کتاب سنت کبرا داشته باشیم. مثال عرض کنم، این آب مستصحب الطهاره بود، آبی که در ظرفه مستصحب الطهاره، نه قطعه الطهاره، عبای نجس را با این مستصحب الطهاره شستیم، بگیم سابقا این آب پاک بود الانم پاک، این ثابت نمی کند این عبا پاکه. بله آب سابقا پاک بود حالا هم پاک، مگر اینکه یک کبرایی در کتاب سنت داشته باشیم. بگو هذا الماء طاهر مستصحبا و کل نجس غسل بماء طاهر فهو طاهر. بنابراین در استصحاب امور خارجی تنها استصحاب کافی نیست، استصحاب فقط صبرا سازه، باید در کنار این صبرا کبرا داشته باشیم. اینه داشتیم، حالا بیاییم عرض میکنم که جناب شیخ بفرمایید ببینم مبنای شما در فقه چیه؟ آیا موضوع نجاست ملاقاته یا موضوع نجاست سرایته؟ اونی که نجس میکند ملاقات نجس میکند یا سرایت نجس میکند؟ اگر اولی را بگید، اولی کدام ملاقات نجس میکند، به واسطه دیگه نیازی نداریم. چطور؟ میگیم کان هاز لباس، کان هاز صوب نجسن و کل شیء لقیه بشیء نجس بشیء نجس مرتوب فهو نجس. اگر موضوع تنجیز فقط ملاقاته اصلا دیگه به این واسطه نیازی نداری. البته شیخ اینا نمیگد، شیخ میگد میزان سرایته. من فرضی میگم میگن جناب شیخ اگر میزان در تنجیس ملاقی، میزان در تنجیس ملاقی ملاقاته، دیگه اصلا ما واسطه نمیخواهیم. چرا؟ صغرا را بگو. بنا شد که استصحاب امور خارجی صغرا درست کند و در کنارش کبرا. بگیم این هاز الصوب کانه، عرض کردم خدمتون که این هاز الصوب و عرض کردم خدمتون مستصحب رطوبه، یا این هاز الصوب عرض کردم این هاز الصوب مستصحب الرطوبه، نجس. ما بگیم این هاز الصوب نجس مستصحب الرطوبه، و کل شیء لاقا نجسا فهو نجس. دیگه احسن احتیاجی به واسطه نداریم، بشرط اینکه میزان در تنجیس ملاقات باشد نه سرایه. هاز الصوب نجسان، هاز الصوب المرتوب نجسان، و کل شیء لاقا نجسا مرتوبا فهو نجس فهذا نجس. دیگه اصلا احتیاجی به کفاره. و اما اگر گفتید نه، همونطور که شیخ دومی را میگه، میزان ملاقات نیست، میزان چی آقا؟ سرایته. باید بین مستصحب و بین ملاقی سرایت هم باشد. اگه این باشد متاسفانه کبرا نداریم. چرا؟ صغرا میگد که هازا صوب نجس. بسیار. کبرا من چیه؟ و کل صوب لاقا نجسن یسر نجاست الی، ینتقل نجاست الی. چنین کبرایی در شهر نداره. بنابر دومی فاقد کبرا هستیم. این هاز الصوب نجسان به حکم الاستصحاب، این هاز الصوب رتق نجسان به حکم الاستصحاب، و کل شیء لقی صوبا نجسا رتبا ینتقد النجاسه. چنین کبرایی نداریم. البته رو مبنای خودمان فرمایش شیخ را نقد کردیم که ریشه مال نائنیز. اگر میزان مبنای ما چه شد؟ که در استصحاب امور خارجی تنها صغرا کافی نیست، باید کبرایی از کتاب سنت. اگر میزان ملاقات صغرا کبرا خوبه، هازا صوب رتب نجس و کل شیء لاقا نجسا رتبا فهو نجس، این خوبه. دیگه اصلا احتیاجی به خفاء واسطه نداریم. اما رو مبنای خودمون. و اما اگر بگید نه، میزان سرایت کبرا نداریم، هازا صوب نجس الرت، هازا صوب نجس رت، و کل شیء لاقا نجسا رتبا بگو یسر نجاسه ینتقد النجاسه، چنین کبرایی نداریم. پس بنابراین مثال یا نیازی به خفاء واسطه نداریم. اگر بگیم میزان ملاقات، و اگر بگیم نه، احتیاج به عرض کنم خدمتون که سرایت میزانه، احتیاج به این واسطه داریم اما کبرا نداریم. این اشکالات ما مبنی بر مبنای ماست. مبنای به کدومه؟ که در استصحاب امور خارجی استصحاب فقط صغرا سازه، باید در کنار این صغرا کبرایی در قرآن سنت باشه. علل اول کبرا داریم، اما علل ثانی ما چنین کبرایی نداریم. کل ما لاقا نجسا رتبا یسر النجاسه ینتقل النجاسه، چنین کبرایی نداریم. بنابراین این مثال یا ما غنی هستم از خفای واسطه و یا اینکه غنی نیستم اما کبرا نداریم. تم کلام فی الاستثناء الاول الاستثناء الثانی ما ذکره المحقق خراسانی. مرحوم خراسانی از اصل مثبت صورت دومی را هم استثناء کرده. صورت دوم کدام؟ این که عبارت کفایه غلطی دارد. اگر کفایه اینجا هست من بگم غلطش کدومه. آقایان نسخه های خودشون را درست کنید. این عبارت کفایه این غلطشه. عرض کردم خدمتتون که غلط اینجاست. لخفائه بله بله اینجاست. ما کان به واسطه ما لا یمکن تفکیک عرفا بینه و بین المستصحب او به واسطه ما لعجل وضوح لزومه. این تقریبا عرض کردم خدمتتون که غلط داره. او لعجل وضوحه، این به واسطه لعجل ما زیادیه. حالا فردا آیه نگاه کنیم. مرحوم آقای خراسانی دومرد دومی را هم استثناء کرده. کجا؟ در جایی که تعبد به یکی این تعبد به دومی باشه. نمیگه خفاء واسطه ها، نه نه، اصلا تعبد به یکی این تعبد به دومی باشه. مثلا آقایان میگن نمیدونم من نماز خوندم یا نخوندم، استصحاب عدم اتیان میکنیم. میگن این اصل مثبته. چرا؟ چون قضا روی عنوان عدم اتیان نرفته، روی عنوان فوت رفته. من فاتت و فریزتون فریق زها کماهو. میگن استصحاب عدم اتیان یک قران ارزش نداره. چرا؟ چون موضوع حکم نیست، موضوع حکم فوته. آخر میگد آقا جان عدم اتیان همان فوت دیگه. فلسفه که نمیخونیم که بگیم عدم اتیان امر عدمیه، فوت امر وجودی فلسفه. اما در نظر زراره چه بگو؟ آقا حسن چه بگو؟ حسن آقا توجه کردی؟ چه بگو؟ عدم الاتیان چه بگو؟ فوت. جایی که تعبد به یکی عین تعبد به دومی باشد. انشاءالله شرح این فردا انشاءالله.